ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 12 دی ماه 97 برابر با 2 ژوئن 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره این موضوع که یک مقام قضایی گفته برای فیلتر شدن اینستاگرام حکم قضایی صادر شده. قبل شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با رضا جمالی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. رضا.
ممنون وحید. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. گزارش از اصفهان حاکی است که گروهی از کشاورزان این استان در ادامه اعتراض‌هایشان برای دریافت حقابه روز چهارشنبه در اطراف پل خاجوی این شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این کشاورزان خواستار تحقق وعده معاون وزیر نیرو هستند که به کشاورزان وعده داده بود که حقابه آخرین سال آبی را به آنها پرداخت کنند. کشاورزان ورزنه و دیگر شهرها و آبادی‌های شرق اصفهان هم از هفته‌های پیش تا کنون در اعتراض به آنچه سال‌ها پایمال شدن حقابه‌های خود خوانده‌اند، دست به تجمعات اعتراضی زده بودند. در سالیان اخیر کارشناسان آب و محیط زیست و همچنین مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها در مورد مشکل کم آبی هشدار دادند. میر حسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خواستار انتشار متن کامل مذاکراتش با رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از انتخابات آن سال شد. وبسایت کلمه که نزدیک به آقای موسوی است روز چهارشنبه خبر داد که او بعد از انتشار کلیپی از اظهارات آیت الله خامنه ای پیشنهاد کرده نوار مذاکرات خود با او را که بعد از انتخابات صورت گرفته به طور کامل و بدون سانسور پخش شود. دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران اخیراً فیلمی را منتشر کرده که از سخنان او در 3 تیر 88 در دیدار با تعدادی از روحانیون جمهوری اسلامی خبر می‌دهد که در آن آقای خامنه‌ای می‌گوید که او از اظهارات میرحسین موسوی درباره لزوم ابطال انتخابات متحیر شده است. سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه از صدور حکم قضایی برای فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد. جواد جاوید نیا در گفتگو با ماهنامه پیوست گفته است که همکنون دستور قضایی برای فیلترینگ این سرویس را داریم و نظر اکثریت شورای عالی فضای مجازی و دیگر تصمیمگران نیز مبنی بر فیلتر شدن این سرویس است. در واکنش به این خبر، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات از مدافعان فیلتر شدن اینستاگرام خواست تا به گفته او به مردم بگویند از فردای فیلترینگ اینستاگرام در کشور در زندگی مردم، حاکمیت و کاهش جرایم چه اتفاقی خواهد افتاد. اینستاگرام تنها شبکه اجتماعی مجازی فیلتر نشده در ایران است و در ماه‌های اخیر مقامات قضایی بارها از لزوم فیلتر شدن آن سخن گفتند. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران با تایید استعفای حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت گفته است که حسن روحانی تاکنون این استعفا را نپذیرفته است. آقای واعظی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت وزیر بهداشت اختلاف نظری در ارتباط با بودجه این وزارتخانه دارد و به همین دلیل استعفایش را به رئیس جمهوری تقدیم کرده است. به گفته آقای واعظی تلاش رئیس جمهوری بر این است که او را حفظ کند. پیشتر عبدالرضا عزیزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود عدم پرداخت سهم وزارت بهداشت از درآمد هدفمندی یارانه‌ها و عدم تخصیص اعتبارات مصوب در بودجه از دلایل استعفای وزیر بهداشت است. و خبر آخر این که گزارش از تهران حاکی از انتشار بوی نامطبوع در بخش وسیعی از شهر است. دامنه انتشار این بو مناطق مختلفی در تهران به ویژه در مناطق مرکزی و بخشی از شمال شهر تهران را در بر گرفته است. در همین باره رئیس اداره محیط زیست شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با تایید انتشار این بو منشأ آن را نامشخص دانسته و گفته است تیم‌های آتش‌نشانی و محیط زیست در تلاش هستند تا منشأ آن را پیدا کنند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رضا جمالی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند این بار سلطان کاغذ را بازداشت کردند.
به مسئولان اصلی فساد اجازه میده از مجازات در امان بمانند و پشت سر چند به اصطلاح سلطان مخفی بشن و به چپاول اموال عمومی ادامه بدن.
راهپیمایی کشاورزان شرق اصفهان در اعتراض به قطع حقابهشان. دختر اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید پرونده مرگ پدرش در شورای عالی امنیت ملی بسته شده است.
یک گمان زنی هایی داشتن در مورد این که مرگ غیر طبیعی بوده. الان با این اطلاعاتی که دختر آقای هاشمی داده میگن که دیگه از مرحله گمان زنی رد شدن.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از راهپیمایی صدها تن از کشاورزان شرق اصفهان در اعتراض به قطع حقابه‌شان و تجمع در اطراف پل خاجوی این شهر در روز چهارشنبه است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از روزبه بلهری.
صدها تن از کشاورزان حقابه‌دار اصفهان در اعتراض به آنچه پایمال شدن حقابه‌های قانونیشان نامیدند، روز چهارشنبه در مقابل پل خاجو و در بستر خالی از آب و خشکیده زاینده رود تجمع کردند. خبرگزاری ایلنا با اعلام خبر تجمع کشاورزان اصفهانی به نقل از آنها نوشت که خواستار حقابه خود از زاینده رود و تونل اول کوهرنگ هستند و نیازی به انتقال دیگر منابع آب ندارند. بر اساس فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، راهپیمایی و تجمع کشاورزان شرق اصفهان در روز چهارشنبه در شرایطی برگزار شد که یگان ویژه حضور گسترده‌ای در اطراف آنان داشت و در یک مورد خیابانی را بر روی آنان مسدود کرده بود. کشاورزان و خانواده‌هایشان هم شعار دادند: در یکی از فیلم‌ها چند تن از کشاورزان معترض با ماموران یگان ویژه صحبت کرده و آنها را تشویق به ترک محل راهپیمایی می‌کردند. با این همه پس از چند دقیقه ماموران در بخش دیگری از خیابان با راهپیمایان برخورد کردند که کشاورزان معترض هم علیه آنها شعار دادند. کشاورزان منطقه شرق اصفهان از جمله خراسان و ورزنه با دست کم 300 هزار تن جمعیت از چند سال پیش به دنبال مشکل کم آبی و قطع حقابه خود اقدام به تجمع و راهپیمایی کردند. این تجمعها و راهپیمایی‌ها در ماه‌های گذشته شدت گرفته است. تجمع کشاورزان شرق اصفهان یکی دو بار هم از حمایت کشاورزان غرب اصفهان برخوردار شد. خواسته کشاورزان اصفهانی یک چیز است. آنها آب می‌خواهند. در یکی از فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی یکی از کشاورزان در همین ارتباط می‌گوید:
جز آب هیچ چیز نمی‌خوام از این دولت. حق مونه بده که ما برگردیم.
ما میریم خونه.
ما میریم خونه مون. هر رو وعده سر خر من نده به ما. با چه وعده میده؟ بابا وعده دیگه بس از خدا بچینی. آب زاین در مون برگردیم ما نکنه می‌خوام نه ساعت می‌خوام. ما اینا رو نمی‌خوام دیگه. ما همون آبی که چشم من گذاشتم چشم رو بدن به ما. آب زاین در نمیده هیچ چیز ما نمی‌خوام. بس سلام.
در همین حال حسن محسنی رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان به خبرگزاری ایلنا گفت در سال آبی 95 و 96 به جای دریافت یک ماه و یا 28 روز آب تنها 18 روز آب دریافت کردیم که این به معنای کاهش 30% کشت بود. وی اشاره کرد که کشاورزان در سال آبی 96 و 98 هیچ کشت و برداشتی نداشتند و این در شرایطی بود که وام‌ها و کارمزدها سیر صعودی داشتند. آقای محسنی همچنین گفت گرچه دولت امسال اعلام کرده بود تا 3 سال به کل وام‌ها استمهال تعلق می‌گیرد، اما به تدریج این میزان را به 1 سال کاهش داد. رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان در این حال اشاره کرد که بابت خسارت نکشت تنها 90 میلیارد تومان به کشاورزان دادند و این در شرایطی بود که به گفته او استانداری اصفهان وعده داده بود که 400 میلیارد تومان بابت نکشت به کشاورزان داده شود. در این میان حسین اصحاری رئیس شورای شهر ورزنه روز سه‌شنبه به ایلنا گفت که مقام‌های دولتی به کشاورزان پیشنهاد کرده‌اند که اقدام به پرورش ماهی کنند و اشاره کرد که آنها فراموش کرده‌اند که تأسیس استخر پرورش ماهی به 100 میلیون تومان پول نیاز دارد. در این میان در جریان اعتراضهای کشاورزان به قطع حقابه‌شان از اسفند سال گذشته تا کنون بخشهایی از تأسیسات خط انتقال آب از شرق اصفهان به یزد دست کم برای 25 بار تخریب شدند و مسئولان کشاورزان را مسئول این اقدامات دانستند. در این حال کشاورزان اصفهان تنها معترضان به طرح‌های انتقال آب بین شهرها و استان‌های مختلف نیستند. پیش از این عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در تابستان سالی جاری گفته بود که در 5 ماه نخست امسال دست کم 20 اعتراض و درگیری مرتبط با مسئله آب در ایران وجود داشته است. در همین مدت هم گزارش‌هایی درباره تجمع‌های اعتراضی به طرح‌های انتقال آب و کم آبی در یاسوج در استان کهگیلویه و بوی رحمت، برازجان در استان بوشهر و کازرون در استان فارس منتشر شدند.
گزارش روزبه بلحری رو میشنیدید درباره راهپیمایی کشاورزان شرق اصفهان. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاهی دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
کشاورزان اصفهانی اولین گروهی بودند که رفتن در نماز جمعه و گفتند دشمن ما همینجاست، پشت کردن به امام جمعه و گفتند که پشت به دشمن و رو به میهن. در حال حاضر نماینده‌های اصفهان با همکاری امام جمعه این توطئه را چیدن که اعتراضات را از این مسیر برگردونن و با دخالت رهبری یه مقدار بودجه بگیرن برای این کار و عملا بگن که رهبری و ائمه جمعه در کنار مردمان، در صورت که دروغ میگن و بیشتر بودجه مملکت صرف ارگان‌هایی میشه که عملا هیچ گونه خروجی ندارن و همش هزینه های تبلیغاتی و گسترش فساد و نفرت میشه.
پیام من برای علی خامنه‌ای، میخواستم بهشون بگم این ارث پدری که به شما رسیده، خواهش میکنم ازتون آقای خامنه‌ای، ازتون خواهش میکنم این ارث پدریتون رو همه رو به فلسطینی ها ندین، یه خوردن برای مردم ایران خرج کنید که خیلی ها هستن شب گرسنه سرشون رو بالش میذارن. همه رو تو شکم فلسطینی های ارث پدریتون رو لطفا ندیزید.
وقتی اوضاع احوال مردم و جامعه رو در نظر میگیرم به دو دسته تقسیم میشن، افرادی که خودشون رو سازگار کردند و از منافع این سیستم استفاده میکنن، اینها بیطرفند، خوشحالند و میگن بهتر از این چیزی نیست. دومین گروه، گروه ناراضیان هستند، عده‌ای که واقعا دستشون به هیچ جا بند نیست ولی شهامت مقابله با این سیستم رو هم ندارند و در درون دلشون ترسی است که این ترس باعث میشه که حتی از خودشون هم بترسن.
هموطنان عزیزمون گلگی دارن از مسئولین کشور، از هر جا هر اتفاقی میفته گلگی میکنن چرا مسئولین کشور کاری انجام نمیدن. آیا مردم تا حالا متوجه نشدن در کشور ایران 40 سال اخیر مسئولی وجود نداشته؟ از رهبر بگیرید تا بخشدار و شهردار و نماینده مجلس و فرماندار، یه سری پارتی بازی شده، اومدن اونجا بخور بخور بکنن و برن، دنبال مسئولیتی کسی نیومده. موضوع خوردن و چاپیدن مملکته. شما چی از مسئولان میخواین؟ چه مسئولی؟ کشور ایران اگه مسئول داشت که به اینجا نمیرسید.
همه جای دنیا لایحه بودجه برای اینه که ببینن کجا میتونن ظرفیت استفاده نشده رو استفاده کنن و جی دی پیشون رو بهتر کنن، توسعه بدن و اشتغال ایجاد کنن. در ایران لایحه بودجه در حقیقت یک کودتای نظامی هست به نفع بسیج و سپاه و خریدن مردم که به خاطر سیاست‌های اینا فقیر و فقیر و فقیرتر میشن. واقعا خجالت آوره. چند وقت اخیر آدمای فرصت طلب کوچولو رو گرفتن به اسم سلطان غیر، سلطان سکه، سلطان دلار و اخیراً سلطان کاغذ که کل گردش مالی اینا به 2000 میلیارد تومان نمیرسه، حالا 10000 میلیارد تومان یا 20000 میلیارد تومان، یعنی کل گردش مالی اینا اندازه یک روز تولید نفت ایران نیست که توسط بنیاد علوی، سلطان علی خامنه‌ای، سلطان صادق لاریجانی، سلطان علی لاریجانی، سلطان جواد لاریجانی بالا کشیده میشه. چرا مردم رو گول میزنید و فریب میدید با دوتا دلال خورده پای کاغذ
یا قیر یا سکه. تا کی میخواید؟ فکر میکنید تا کی میتونید اینجوری ادامه بدید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش بشنوید که در دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان به اخلال در نظام پولی کشور، مدیر عامل پیشین نیشکر هفت تپه متهم شد که میلیون ها دلار ارز دولتی از بانک گرفته و در بازار آزاد فروخته و اکنون به دلیل داشتن پرونده‌های اقتصادی متواری است. در همین دادگاه مالک ماشین سازی تبریز و مدیر پیشین حراست بانک مرکزی به فروش صدها میلیون دلار ارز دولتی متهم شدند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از حمید فاطمی.
روز سه‌شنبه 11 دی ماه محاکمه ای تحت عنوان رسیدگی به اتهامات متهمان به اخلال در نظام پولی کشور در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد. دو تن از متهمان این پرونده به اسامی قربان علی فرخزاد و تیمور آمری زندانی هستند و چهار متهم دیگر متواری. به گفته قاضی دادگاه، متهم ردیف اول یعنی قربان علی فرخزاد، مالک ماشین سازی تبریز، متهم است که از چند بانک و در چند مرحله بیش از 446 میلیون دلار ارز دولتی گرفته و در بازار آزادان را فروخته است. متهم دوم تیمور آمری مدیر پیشین حراست بانک مرکزی هم به دریافت 320 میلیون دلار ارز دولتی متهم شده است. دو تن از متهمان فرزندان تیمور آمری هستند به اسامی علیرضا و حمیدرضا آمری که پس از خرید و فروش میلیون ها دلار ارز دولتی متواری‌اند. علیرضا آمری در اسفند 1389 با حکم حمید بقائی معاون محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت به عنوان مدیر عامل منطقه آزاد کیش منصوب شده بود. در این دادگاه نام امید اسد بیگی مدیر عامل پیشین و یکی از مالکان نیشکر هفت تپه نیز به میان آمد. به گزارش خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، نماینده دادستان در دادگاه گفت امید اسد بیگی یکی از متهمین تحت تعقیب دادسراست که با تهیه پروفرم‌های جعلی به نام قربان علی فرخزاد اقدام به ثبت سفارش برای خط تولید نوشابه‌های گازدار و ورق خام MDF کرده و طبق وکالتی که از فرخزاد داشته ارز دولتی از بانک اقتصاد نوین گرفته و در بازار آزاد فروخته و سهم قربان علی فرخزاد را پرداخته است. به گفته نماینده دادستان، اسد بیگی در تیر ماه گذشته از بانک اقتصاد نوین مبلغ 98 میلیون دلار ارز دولتی دریافت می‌کند بدون اینکه اقدام به واردات کالایی کرده باشد. به گفته نماینده دادستان، امید اسد بیگی به دلیل داشتن پرونده‌های اقتصادی متواری است. اسد بیگی در اوج اعتراض‌های کارگران هفت تپه به تعویق حقوقشان در ویدئویی خطاب به کارگران گفت نباید به معاندان نظام گوش کنید و نباید به آنور آب متکی باشیم و زیر سایه نظام باید دست به دست هم دهیم. او همچنین درخواست کارگران برای بازگشت نیشکر هفت تپه به بخش دولتی را رد کرد. صدای امید اسد بیگی در ویدئویی که در چهارم آذر ماه گذشته پخش شد.
و به هیچ وجه من الوجود این مجموعه به بخش دولتی بازگردانده نخواهد شد و خصوصی باقی خواهد ماند. و مطمئنیم که یک روز هفت تپه رو آباد خواهیم دید. و از همه شما عزیزان درخواست دارم که به کانال‌های معاند یا افراد معاند نظام گوش ندن. باید همه ما بدونیم که کسایی که اون برای آب نشستن نه برای ما نانی خواهند آورد نه برای ما اعتبار و عزتی.
در این میان دادستان عمومی و انقلاب خوزستان حسینی پویا روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری میزان خبرهای منتشره درباره متواری بودن مدیر عامل شرکت هفت تپه را تکذیب کرد و گفت او در جلسات مربوط به حل مشکلات شرکت هفت تپه شرکت می‌کند. دادستان خوزستان اما نام مدیر عامل شرکت هفت تپه را ذکر نکرد. در ابتدای امر از این خبر چنین برمی‌آید که او متواری بودن اسد امید بیگی را تکذیب کرده، در حالی که مدیر عامل کنونی نیشکر هفت تپه کیومرث کاظمی است که دهم آذر ماه گذشته به این سمت معرفی شد. اما پرونده‌های متعدد فساد مالی از سلطان سکه گرفته تا سلطان قیر و اکنون سلطان کاغذ گویای چیست و منشأ آن در کجاست؟ آرش آزرمی تحلیلگر امور اقتصادی در ترکیه به این سوال چنین پاسخ می‌دهد.
اگر بخوایم ریشه‌ای واقعا به قضیه نگاه بکنیم، تمام اینها سیاست‌های ناکارا و سیاست‌های رانتی خود دولت و حاکمیت هست. الان در این بحث ارز اگر بخوایم به طور ویژه نگاه بکنیم، سیاست ارز 4200 تومانی همون موقع که اعلام شد با انتقادات بسیار زیادی روبرو شد از طرف اقتصاددانان که این سیاست رانت ویژه‌ای رو برای افراد ایجاد خواهد کرد با توجه به فاصله قیمت دلار 4200 تومانی با بازار آزاد و این رانت موجب فساد گسترده خواهد شد. خب وقتی که این رانت وجود داشته باشه، یعنی شما بتونید دلار رو با 4200 تومان به اسم واردات بگیرید و بعد بتونید اون رو در بازار آزاد حالا تا 15-16 هزار تومان و حتی بیشتر از اون قیمت بالا رفت بفروشید، شما حاضر هستید از این فاصله یه مقداری رو هم خرج بکنید برای خریدن افرادی که به قول معروف امضاهای طلایی دارن، در وزارت صنعت مجوز واردات میدن، در بانک مرکزی هستن و میتونن در واقع نفوذ داشته باشن که ما تقریبا رد پای تمام این افراد رو میبینیم. پس خلاصه اگر بگیم دولت با سیاست‌گذاری نادرست زمینه رانت رو ایجاد میکنه، وقتی که رانت امتیاز ویژه‌ای وجود داشته باشه برای یه سری افراد، مطمئناً فساد ایجاد میشه و حالا خود دولت و حاکمیت میخواد با اون فساد برخورد بکنه. یعنی این یه چرخه باطل رو نشون میده که شاید ریشه قضیه این باشه.
موضوع فساد مالی در جمهوری اسلامی ایران موضوع تازه‌ای نیست، اما چگونه است که اخیراً پرونده‌های متعددی در این زمینه مطرح و رسانه‌ای می‌شود؟ آرش آزرمی.
اگر ما نگاهی به پرونده‌هایی که شفاف شدن در این یا مطرح شدن به ویژه در این یکی دو سال اخیر یا چند سال اخیر نگاه بندازیم، شاید بارترینش پرونده آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور در دولت قبل هست که خب اسامی بسیار زیادی مطرح شد ولی نهایتاً تنها کسی که حکم براش صادر شد خود ایشون بود. یا شاید پرونده آقای بابک زنجانی، افراد بسیار زیادی، وزیر نفت سابق در دوره دولت آقای احمدی نژاد، بسیاری افراد دیگه پاشون وسط کشیده شد برای اینکه به آقای زنجانی نفت دادن، اما نهایتاً فقط ایشون سیب قرار گرفت. یا آخرین نفر همین آقای باقری که به عنوان سلطان قیر شناسایی شد، خب ایشون آخرین روزهای نامه‌ای زده که قربانی شده به دلیل یه کشمکش سیاسی بین آقای لاریجانی، برادران لاریجانی و آقای احمدی نژاد. اینها شاید به ما این در واقع سیگنال رو بده که این برخورد فقط برای افرادی هست که زمانی با توجه به ارتباطاتشون تونستن مبالغ بالایی رو درآمد کسب بکنند، اما حالا تبدیل به مهرهای سوخته شدند و عملاً در این در واقع جریانی که راه افتاده دارن قربانی میشن.
و همه اینها در حالی صورت میگیرد که کارگران نیشکر هفت تپه در هفته های گذشته برای دریافت دستمزدهای معوقشان و بازگشت این شرکت به بخش دولتی دست به اعتراض های متعدد زدند و تعدادی از آنها از جمله اسماعیل بخشی بازداشت شدند. نیشکر هفت تپه در سال 1394 به دو شرکت پیمانکاری در استان لرستان به نام های زئوس و آریاک با پیش پرداخت 6 میلیارد تومان واگذار شد که 30% مالکیت آن به امید اسدبگی تعلق گرفت و 30% به رستمی چگنی، دو جوان 28 و 32 ساله.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید درباره دادگاه رسیدگی به اتهام های متهمان به اخلال در نظام پولی و کشور. همچنین به دنبال آغاز دور جدید تحریم‌ها علیه ایران، روند رشد اخلال‌گران در عرصه اقتصاد ایران شتاب گرفته. همین موضوع باعث پیدایش افرادی با عناوین سلطان سکه، سلطان قیر و اکنون سلطان کاغذ شده. همکارم شاهین بشیری در گزارشی که تهیه کرده به دلایل بروز این گونه اختلال‌ها در اقتصاد ایران پرداخته.
رئیس پلیس تهران از بازداشت فردی خبر داد که او را سلطان کاغذ نامیده و گفت که ارزش این پرونده بیش از 1700 میلیارد تومان است. حسین رحیمی بدون اشاره به نام کسی که تحت عنوان سلطان کاغذ معرفیش کرد افزود:
یک گروه 16 نفره با رئیسشون و مسئولشون را الحمدلله تونستیم دستگیر بکنیم که بالغ بر 30000 تن کاغذ رو با ارز دولتی متاسفانه وارد کردن که هیچ کدام از این کاغذها در بازار ما وارد نشده، یا احتکار شده یا به صورت در واقع آزاد به فروش رسیده، یا تعدادی از این ارزهای دولتی اصلا باش کاغذ وارد نشد.
اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته و با اعلام تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از برجام با تلاطم و تنش‌های شدیدی روبرو شده است. پس از آن مقامات جمهوری اسلامی از بازداشت تعدادی از افراد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی خبر دادند و به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در 6 ماه اخیر در پرونده‌های مفاسد اقتصادی 1700 نفر احضار و 420 نفر بازداشت شدند. آقای دولت‌آبادی پیش از این حتی تاکید کرده بود
تا همینجا که ما پیش رفتیم وزارت متهمان نشان میده که این اتفاقات بدون همکاری برخ عوامل در داخل دستگاه امکان پذیر نه.
در راستای همین دامنه‌دار بودن دست‌های پشت پرده پیش از این غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در بیان چند و چون پرونده وحید مظلومین که با عنوان سلطان سکه دستگیر و اعدام شد گفته بود که او حتی در یکی از بازداشت‌هایش که احتمالاً به تحولات بازار ارز در سال‌های 90 یا 91 مربوط بوده با دفاع مسئولان وقت بانک مرکزی آزاد می‌شود. به گفته اژه‌ای مسئول وقت حراست بانک مرکزی و معاونت حقوقی این بانک در آن زمان او را عامل این بانک برای تزریق ارز به بازار و کنترل نرخ در بازار اعلام کرده است. حجم فعالیت وحید مظلومین و شبکه‌اش در برنامه عرضه ارز بانک مرکزی به بازار بر اساس اطلاعاتی که محسنی اژه‌ای ارائه کرده است 36 مورد بوده و هر بار بین 4 تا 7 میلیون دلار به او تحویل داده شده. اما اینکه بانک مرکزی با وجود داشتن شبکه‌ای از صرافی‌های مجاز که شماری از آنها صرافی‌های وابسته به بانک‌های رسمی فعال در ایران است چرا یک دلال ارز را برای تنظیم بازار انتخاب کرده، چه کسی چنین تصمیمی گرفته و چگونه بر کار او و دیگر دلالان و صرافان احتمالی نظارت می‌شده است از جمله پرسش‌های بی‌پاسخ این پرونده است. اما چگونه اقتصاد ایران به بستری فراهم برای تولید اخلالگران بدل شده است؟ گفته می شود حضور ارگانها، بنیادها و نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد ایران که در مواردی حضوری انحصاری است به ریشه های چنین فسادهایی دامن زده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس در تشریح این نکته به رادیو فردا می گوید
سلاطین گوناگونی که اسم اونها گاه گاه مطرح میشه مثل سلطان سکه، سلطان غیر یا سلطان کاغذ به یک مسئله بنیادی و سیستماتیک در زمینه فساد جنبه فردی و تصادفی و استثنایی میده و به همین دلیل من فکر میکنم که طرح مسئله فساد به این گونه به نوعی جنبه انحرافی پیدا میکنه. در واقع به جای اینکه به ریشه های عمیق یک بیماری توجه بشه نگاه ها متوجه عوارض سطحی میشه و به جای یک جراحی از قرص های مسکن استفاده میشه. ایران گرفتار یک اقتصاد شدیداً دولتی و نفتی است. سلطه دولت زمینه اون چیزی رو که بهش میگن امضاهای طلایی فراهم میکنه و دلارهای نفتی هم به سرچشمه رانت تبدیل میشه. در این میان از یک دستگاه قضایی کارآمد هم خبری نیست و چون رسانه هام آزاد نیستن نظارتی از طرف شهروندان اعمال نمیشه. اقتصاد دولتی همراه با حضور همه جانبه بنیادهای مذهبی سیاسی و همینطور نقش گسترده سپاه در اقتصاد اینها هستند زمینه‌ساز واقعی فساد. در این شرایط دستگیری کسانی زیر عنوان سلطان در این یا اون زمینه و اعمال مجازات‌های سنگین تا حد اعدام علیه اونها ممکنه به صورت موقت آبی بر خشم مردم بپاشه ولی چاره درد نیست. اینطور اقدامات مضر هم هست چون که ریشه‌های اصلی فساد رو پنهان میکنه و به مسئولان اصلی فساد اجازه میده از مجازات در امان بمانند و پشت سر چند به اصطلاح سلطان مخفی بشن و به چپاول اموال عمومی ادامه بدن.
مسئله اخلال اقتصادی در ایران به حدی گسترده است که حتی وزارت خارجه آمریکا در روز جهانی مبارزه با فساد با ارائه چند سند از حکومت جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی مملو از افراد فاسد ریاکار یاد کرد. محمود خاوری، بابک زنجانی، مهافرید امیرخسروی، جمشید بسم الله، سلطان سکه، فساد 3000 میلیارد تومانی، دکل نفتی گم شده، سلطان شکار، گروه امیر منصور آریا، مؤسسه مالی اعتباری سامن الحجج، مؤسسات پولی و اعتباری غیر مجاز، سکه سامن و غیره فقط شماری از نامها و عناوینی هستند که در سرفصل فساد اقتصادی در ایران طی همین سالها به ثبت رسیدند. بیان که در این فصل نامی از نهادها، ارگانها و سازمانها یا سازوکارهایی به میان آید که این ریشه را آبیاری می کنند.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید درباره دستگیری سلطان کاغذ. و اما محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی روز چهارشنبه خبر استعفای حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رو تایید کرد و در ادامه گفت که حسن روحانی هنوز این استعفا را نپذیرفته و در تلاش است تا او را به سمت خود در سمت خود نگه دارد. سمیرا قرایی در گفتگوی با آلن توفیقی تحلیلگر مقیم پاریس ابتدا از او درباره دلایل کلی استعفای وزیر بهداشت پرسیده.
البته خب هنوز منتشر نشده نه متن استعفای آقای هاشمی و نه اینکه آقای رئیس جمهور هم با این موافقت هنوز نکرده. بنابراین دلایل واقعی استعفا خیلی روشن نیست، اما بر اساس شواهد، مثلا اینطور که آقای حضرتی نماینده مجلس توییت کرده، ظاهرا دکتر هاشمی در اعتراض به وضعیت بودجه سلامت در سال 98 استعفا کردن. مخصوصا اون چیزی که خیلی مشخصه، سهم بیمه سلامت، یعنی سازمان بیمه سلامت، بودجه‌ای که براش در نظر گرفته شده 50% کمتر از اون چیزی بوده که درخواست شده. البته خود آقای هاشمی چندین بار گفتن که بودجه های فعلی کفاف اجرای طرح تحول سلامت رو نمیده. بنابراین منطقی به نظر میاد که همین موضوع بودجه بوده باشه، گرچه در میان نمایندگان بحث هایی هم مطرح بوده که ظاهراً یک طرح استیضاحی در حال جمع‌آوری امضا بوده و خب برخی از نمایندگان میگن که آقای وزیر از ترس استیضاح این استعفا رو مطرح کرد.
آقای توفیقی، این ماجرای طرح تحول سلامت چیست و فکر میکنید که دلایل اختلاف وزارت بهداشت با دولت بر سر گرفتن بودجه برای این طرح چه هست؟ چه اهمیتی داره این طرح برای وزارت بهداشت؟
خب این طرح البته بسیار گسترده هستش، اما اگه بخوام خیلی خلاصه به شما بگم، به این ترتیب هستش که از سالها قبل این مسئله مطرح بود که سهم سرانه ایرانیان از بودجه و درآمد کشور واقعی نیست و همین غیر واقعی بودن در واقع درآمدهای بخش درمان و بودجه های اون باعث میشه که وزارت بهداشت نتواند از عهده پرداخت مناسب به پزشکان و بیمارستان ها بر بیاد و این باعث شده بود که بیمارستان ها و یا پزشکان از مردم پول بگیرن و بخش بزرگی از هزینه های درمان رو خود بیماران میدادن. در همه جای دنیا معمولا 70% هزینه ها به عهده دولت و سازمان های بیمه‌گر هستش و 30% به عهده مردم، که البته خب بیمه های تکمیلی هم در همه جای دنیا وجود داره، پوشش خوبی داره و میشه گفت که عملا سهمی که مردم از جیبشون پرداخت میکنن با درآمدشون متناسبه. اما در ایران اینگونه نبود، یعنی سهم درمان از جیب مردم بسیار بالا بود، برعکس بود، یعنی 70-80% رو مردم میدادن و 20-30% رو بیمه ها و دولت میدادن. به همین دلیل وزارت بهداشت رفت دنبال این که با اجرای این طرح نظام سلامت رو متحول بکنه از طریق افزایش تعرفه های پزشکی و واقعی کردن درآمد های بیمارستان ها. اما قرار بود هزینه های این طرح از طریق افزایش حامل های انرژی مثل بنزین و سایر فراورده های نفتی تأمین بشه، که اتفاقی که هرگز نیفتاد و متاسفانه هزینه های اون سرشکن شد روی سازمان های بیمه‌گر و سازمان تامین اجتماعی که خودشون در یک وضعیت بسیار بحرانی از لحاظ درآمد هستند و این منجر به این شد که سازمان های بیمه معترض بشن، هزینه های زیادی دادن. به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی در 5 سال اول اجرای طرح تحول سلامت بیش از 50 سال هزینه های درمانی هزینه کرد و خب این سازمان رو با یک وضعیت بسیار شکننده‌ای مواجه کرده در حال حاضر.
آقای توفیقی، یکی از درگیری‌هایی هم که در ماه‌های اخیر بسیار راجع به شنیدیم، درگیری سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی این سازمان هست. چقدر می‌تونیم به این فکر کنیم که استعفای وزیر بهداشت مرتبط بوده به لایحه بودجه و اینکه مطالبات تامین اجتماعی در اون لحاظ نشده؟
به نظر من استعفای آقای هاشمی مربوط به بحث اختلافش با بیمه ها نمیشه، به خاطر اینکه حتی در بودجه سال 97 سهم درمان بیمه ها رو گرفتن برخلاف قانون و مستقیم در اختیار خود دولت و حالا به نوعی وزارت بهداشت گذاشتن. یعنی همه کارهایی که لازم بود برای اینکه هزینه های درمان از طریق سازمان های بیمه‌گر تامین بشه، این انجام شده بود. به نظر من این قسمت نمیتواند موضوع استعفای آقای هاشمی باشه. شاید اگر بپذیریم که به خاطر مسائل بودجه‌ای استعفا کرده آقای هاشمی، برمیگرده به اینکه با توجه به افزایش سرسام‌آور تورم و از طرفی تحریم هایی که به خاطر خروج امریکا از برجام اتفاق افتاده، آقای هاشمی داره احساس کنه که با این وضعیت، علارغم این که بودجه به صورت عددی افزایش پیدا کرده بین 6-10%، اما در واقعیت با این بودجه قادر به اداره وضعیت بهداشت و درمان کشور نیست و به همین دلیل استعفا کرده.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با آلن توفیقی، تحریرگر مقیم پاریس، درباره استعفای وزیر بهداشت و درمان دولت حسن روحانی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یک مقام قضایی در ایران صدور حکم فیلتر شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام را تایید کرده و گفته دستگاه قضایی آماده است به صورت یک طرفه این حکم را اجرا کند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جمشید زند.
جواد جاوید نیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، به ماهنامه پیوست گفته است اینستاگرام یک بار فیلتر شد و دولت وعده داد که با کمک فیلترینگ هوشمند میتواند این فضا را کنترل کند، اما متاسفانه در این زمینه هزینه زیادی انجام شد ولی به نتیجه نرسیدیم. پایان نقل قول. به گفته آقای جاوید نیا، همکنون دستور قضایی برای فیلتر این سرویس موجود است و نظر اکثریت شورای عالی فضای مجازی و دیگر تصمیم گیران نیز مبنی بر فیلتر شدن این سرویس است. این مقام قضایی نگفته است که کدام یک از مقامات ارشد جمهوری اسلامی با فیلتر شدن اینستاگرام موافق هستند. به گفته آقای جاوید نیا، طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی، ترافیک اینستاگرام از یک ساعت بالاتر نباید می رفت که فراتر رفت. وی در این حال تأکید کرده است که در حال حاضر دستگاه قضایی می تواند به صورت یک طرفه با توجه به انجام نشدن مصوبات شورا اقدام کند، اما فعلا منتظر اجماع نظر در این زمینه است. ولی به گفته او، اگر صبر کردن فایده نداشته باشد، دستگاه قضایی تصمیم لازم را خواهد گرفت. در واکنش به این خبر، محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از مدافعان فیلتر شدن اینستاگرام خواست تا به گفته او به مردم بگویند از فردای فیلترینگ این سرویس در کشور، در زندگی مردم، حاکمیت و کاهش جرایم چه اتفاقی رخ خواهد داد. اینستاگرام تنها شبکه اجتماعی مجازی فیلتر نشده در ایران محسوب می شود و در ماه‌های اخیر مقام‌های قضایی ایران بارها از لزوم فیلتر شدن آن به دلیل آنچه شکست طرح فیلترینگ هوشمند می‌خوانند صحبت کرده‌اند. حمید رضا ضیایی پرور، مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت ارشاد، روز چهارشنبه در سمینار علمی تخصصی رسانه و اقتصاد، با اشاره به درجه استقبال ایرانیان از پیام رسانهای خارجی، شبکه پیام رسانه تلگرام را به مثابه رسانه ملی ایران دانست و گفت که در این زمینه اینستاگرام در جایگاه دوم قرار دارد. آقای ضیایی پرور توییتر را هم رسانه سوم مجازی ایران نامید. چندی پیش امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، اعلام کرد که موضوع فیلترینگ اینستاگرام به تصویب مراجع زیرب نرسیده است، اما عده‌ای به شدت به دنبال فیلتر کردن این شبکه اجتماعی هستند. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، در شهریور ماه امسال تهدید کرده بود که اگر اینستاگرام با جمهوری اسلامی همکاری نکند به سرنوشت تلگرام دچار خواهد شد. این در حالی است که امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اخیراً با انتقاد از گستره فیلترینگ وبسایت‌ها و رسانه‌ها در ایران گفت این امر نوعی خودتحریمی است. شماری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های بین‌المللی را ابزار کشورهای غربی برای نفوذ در جامعه ایران تلقی می‌کنند و دلیل گسترده شدن اعتراض‌های خیابانی در سال‌های اخیر را نیز ناشی از وجود این پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌دانند.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. تمکرون همکاران هم گزارشی منتشر کردن که به دنبال پخش ویدئویی منتشر نشده از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی درباره سخنان آیت الله خامنه ای درباره انتخابات سال 88، میرحسین موسوی نیز خواستار پخش بدون سانسور و کامل محتوای دیدار خود با آیت الله خامنه ای شده. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما بخونید. دیدگاهاتون هم با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که فاطمه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرد که پرونده مرگ پدرش در شورای عالی امنیت ملی ایران بسته شده. او در مصاحبه با وبسایت جماران که روز 11 دی منتشر شده با تاکید بر اینکه مرگ پدرش طبیعی نبوده بدون اشاره به جزئیات گفته که 2 ماه پیش از مرگ پدرش 2 نفر از نیروهای جبهه و جنگ به او هشدار دادند که افرادی قصد ترور پدرش را دارند. همکارم سپیده بهگام در همین زمینه گفتگوی داشته با رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه که میشنوید.
دفعه قبلی که اظهار نظر میکردن یک گمان زنی هایی داشتن در مورد این که مرگ غیر طبیعی بوده. الان با این اطلاعاتی که دختر آقای هاشمی داده میگن که دیگه از مرحله گمان زنی رد شدن و وارد مرحله اطمینان شدن. با توجه به شواهدی داریم بنابراین میشه گفتش که این اطمینان رو احتمالاً از اول، یعنی این باور رو از اول هم داشتن، ولی ترجیحشون این بود که بیاد از طریق یه نهاد رسمی و قانونی در جمهوری اسلامی اعلام بشه که پشتوانه داشته باشه حرفشون، ولی الان که ناامید شدن از اون اطلاع رسانی یک نهادی مثلا مثل شورای عالی امنیت ملی، تصمیم گرفتن که خودشون بیان این اطمینانشون رو رسانه‌ای بکنن و بیشتر روش پافشاری بکنن.
آقای حقیقت نژاد، شما فکر می‌کنید چرا شورای عالی امنیت ملی به این قضیه ورود کرده؟ خب ما در موارد دیگر و مرگ سران نظام زیادی موضوع ورود شورای عالی امنیت ملی رو ما نداشتیم، مسبوق به سابقه نبوده.
میشه گفت هم به دلیل موقعیت آقای هاشمی رفسنجانی و هم به دلیل موقعیت و رابطه خانواده هاشمی رفسنجانی با برخی از اعضای شورای عالی امنیت ملی و همچنین آقای حسن روحانی بوده که این موضوع رو اونجا مطرح کردن، یک خورده جنبه پیشگیرانه هم داشت. این رابطه رو که من میگم فروردین 96 آقای محسن هاشمی گفت که اونجا داره بررسی میشه و با آقای سیف اللهی و آقای شمخانی در ارتباطیم، دارن کارو پیش میبرن. میدونیم که آقای شمخانی یک رابطه خیلی خوبی با شخص آقای هاشمی داشت. این رابطه رو سعی کردن ازش استفاده بکنن که نهادهای دیگه، نهادهای قضایی یا اطلاعاتی وارد پرونده نشن، چون میدونن مثلا فصل دیگر قوه قضاییه یا سازمان اطلاعات سپاه بخواد به این قضیه ورود بکنه، خانواده هاشمی رابطه خوبی با اونها ندارن و ممکن اصلا این منجر به یک تنش‌های بیشتری بشه. بنابراین یک نهادی اومد وارد این ماجرا شد که رابطه بهتری با خانواده هاشمی داشت و اطمینان بیشتری بهش داشتن تا به این نحو بتونن از حاشیه‌های پرونده و افزودن شایعات و ابهامات جلوگیری بکنن که در نهایت هم موفق نبودن.
آقای حقیقت نژاد، الان 2 سال هست که از زمان مرگ آقای هاشمی رفسنجانی میگذره تقریبا، اما همچنان ما شاهد این هستیم که جزئیاتی داره از مرگ ایشون منتشر میشه توسط خانواده ایشون. این اطلاعات چرا به این شکل قطره چکانی داره منتشر میشه؟
میشه بدبینانه نگاه کرد و گفت که خانواده هاشمی از مرگ پدرشون به عنوان یک کارت بازی برای تهدید حکومت استفاده میکنن که کماکان اونا رو در ساختار قدرت بیشتر اذیت نکنه و حفظشون بکنه، که با این حفظ کردن مانع از افشاگری علیه برخی از این نهادهایی که احتمالاً دخیل بودن بشه. و یه بچه دیگه‌اش هم بگیم که این یک کشاکشی هست، یعنی یک امیدواری اینها داشتن به دولت آقای روحانی، خود شخص آقای روحانی که یه بارم گویا قانع نشده بود و دستور رسیدگی مجدد به این پرونده رو داده بود، یک امیدواری داشتن به آقای شمخانی، و هرچه که این امیدواریشون تضعیف میشه و حس میکنن که به اون نتیجه‌ای که دوست دارن برسن، یعنی بگن که آقای هاشمی به قتل رسیده، به اون نتیجه نمی رسن یا دور میشن، میان یه جزئیاتی رو افشا میکنن که بدین وسیله اون افراد مد نظرشون یا نهادی مثل شورای عالی امنیت ملی و ریاست جمهوری رو تحت فشار قرار بدن و مانع از بستن کامل پرونده بشن. این مصاحبه خانم فاطمه هاشمی دقیقاً در همین راستا بود.
گفتگوی سپیده یه بهکام رو میشنیدید با رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه درباره پرونده مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه هفتگی صحنه رو هم خواهید شنید، اما فعلا یک گزارش رو بشنوید که در حالی که مرزبانان فرانسه و بریتانیا در تلاشند از حرکت پناهجویان ایرانی، افغان و سوری از راه آبی کانال مانش به سوی بریتانیا جلوگیری کنند، تردد این گونه پناهجویان از این مسیر پرمخاطره همچنان ادامه داره. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
کانال مانش در شمال فرانسه و جنوب بریتانیا قرار دارد و برای گذر از آن و رسیدن به بندر دوور در جنوب شرقی بریتانیا، پناهجویان می بایستی یک مسیر 34 کیلومتری را پشت سر بگذارند. این راه آبی از اوائل آبان ماه امسال به ویژه مورد توجه پناهجویان ایرانی قرار گرفته و به گزارش وزارت کشور بریتانیا از آغاز سال گذشته 2018 میلادی تا پایان ماه دهمش تنها 105 پناهجوی ایرانی، افغان و سوری از راه آبی کانال مانش در شمال فرانسه خود را با قایق به سواحل بریتانیا رساندند. از دو ماه پیش به این سو اما این حرکت شتاب بیشتری به خود گرفته و بر پایه آمار وزارت کشور بریتانیا 434 پناهجوی اکثرا ایرانی خود را تا کنون به بریتانیا رساندند. در این میان طی همین مدت نیز از حرکت نزدیک به 230 پناهجو از ایران، افغانستان و سوریه برای ورود به آبراهی مانش جلوگیری شده. به نوشته روزنامه های آلمان، هرچند شمار پناهجویانی که از این مسیر تا کنون وارد بریتانیا شدند چندان بالا نیست، ولی افزایش شمار پناهجویان موسوم به قایقی و یا آبی مقام های دولتی بریتانیا را نگران کرده. گفته می شود با توجه به فصل زمستان و از سردی آب کانال مانش، اگر جلوی ورود پناهجویان از مبدا، یعنی از همین آبراهه گرفته نشود، این حرکت می تواند بدل به یک بحران شود. برای جلوگیری از بحران احتمالی، وزیران کشور فرانسه و بریتانیا موافقت کردند ضمن گسترش دامنه گشت‌زنی مشترک ماموران مرزی خود در آبهای کانال مانش علیه قاچاقچیان انسان هم وارد عمل شوند. بر پایه این تصمیم، سه کشتی بریتانیایی که پیش از این در آبهای کانال مانش سرگرم گشت‌زنی بودند، دو کشتی دیگر نیز از دریای مدیترانه به این سه کشتی در شمال فرانسه پیوستند. به گفته وزیر کشور بریتانیا ساجد جاوید، هدف از گسیل این شناورها جلوگیری از تلفات انسانی است. وی در این حال تاکید کرده پناهجویانی که از شمال فرانسه سر از بریتانیا درآورند نمی توانند در این کشور بمانند. با توجه به این اقدامات پیشگیرانه روز سه‌شنبه اول ژانویه نیز شماری از پناهجویان ایرانی که گفته می شود حداقل 12 نفر بوده اند وارد سواحل بریتانیا شدند. سوای این در شب تحویل سال نوی 2019 میلادی یعنی در شامگاه دوشنبه این هفته هم به گزارش خبرگزاری فرانسه 14 پناهجو که ملیت آنها اعلام نشده تلاش کردند یک قایق ماهیگیری در سواحل شمال فرانسه را برای رساندن خود به بریتانیا بربایند ولی به دام ماموران مرزی افتادند. از طرفی یک روزنامه فرانسوی شمار ربایندگان این قایق را 17 نفر ذکر کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای این مجله میرسیم. در ادامه و در آخرین بخش مجله هفتگی صحنه رو خواهید شنید از بابک غفوری آذر. اما قبل از شنیدن این مجله من وعید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. از شما دعوت میکنم که شنونده مجله هفتگی صحنه باشید از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، 333 شماره مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم و در این شماره به بهانه حاشیه‌های پیش آمده برای پخش تلویزیونی فیلم قلاده‌های طلا، حضور نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در سینمای ایران را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
نمایش دوباره فیلم قلاده‌های طلا از تلویزیون رسمی ایران در هفته گذشته باعث طرح مسائل مختلفی شد. این فیلم به کارگردانی ابوالقاسم طالبی 2 سال پس از حوادث سال 88 با حمایت کامل نهادهای حکومتی ساخته شد و روایتی مطابق نظر حاکمیت از حوادث سال 88 را نشان می‌دهد. با آنکه حدود 7 سال از ساخت و نمایش چند باره این فیلم می‌گذرد، اما نمایش اخیر آن از تلویزیون به مناسبت سالگرد راهپیمایی حکومتی 9 دی با یک واکنش غیرمنتظره روبرو شد. خبرگزاری ایسنا گفتگوی کوتاهی با فردی که یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات معرفی شده بود منتشر کرد که در آن این مقام با انتقاد از نمایش فیلم قلاده‌های طلا آن را سراسر دروغ پردازی و مشهون از تهمت‌های ناروا به مجموعه وزارت اطلاعات دانسته بود. در فیلم قلاده‌های طلا یکی از مدیران بلندپایه وزارت اطلاعات مأمور نفوذی سازمان‌های اطلاعاتی خارجی معرفی می‌شود و احتمالاً همین نکته مورد انتقاد مقام وزارت اطلاعات قرار گرفته است.
کی بهت خبر داد؟ سفارت یا دبی؟
شاید هم ترکیه.
مسلماً خودت که باهاش در ارتباط نیستی، چون ریسکش خیلی بالاست. به هر حال نفوذی به این مهمی رو نمیان به کسی که تو خطر دستگیری بس کنن. می‌کنن؟
دیوونه شدی باز داری پرت و پلا می‌گی.
از پشت که زدی تو سرم ساسان دیده بودتت، منتها شک داشت.
در گفتگوی منتشر شده از قول مقام آگاه در وزارت اطلاعات گفته شده است که ابوالقاسم طالبی کارگردان فیلم از پرسنل این وزارتخانه بوده که به گفته این مقام از این وزارتخانه منفصل شده است. این برای نخستین بار است که وزارت اطلاعات هم از ساخت فیلم قلاده‌های طلا انتقاد می‌کند و هم از عضویت رسمی یکی از کارگردانان سینمای ایران در مجموعه نیروهایش خبر می‌دهد. آقای طالبی از اوایل دهه 70 شمسی به عنوان مشاور کارگردان وارد سینما شد و نخستین فیلمش را سال 1374 با نام ویرانگر ساخت. فیلم‌های بعدی او آثاری با مضامین مورد توجه حاکمیت بودند. اعلام عضویت رسمی‌اش در وزارت اطلاعات بار دیگر موضوع توجه این وزارتخانه به سینما طی دهه‌های اخیر را مطرح کرد، موضوعی که به ویژه در دهه 70 با ورود طیفی از نیروهای رسمی نهادهای اطلاعاتی به سینما و همچنین تلاش برای تاثیرگذاری بر مضامین فیلمسازان قدیمی و صاحب دیدگاه آغاز شد. محمد عبدی، منتقد و نویسنده سینمایی، درباره این جریان و علاقه نهادهای اطلاعاتی به سینما چنین می‌گوید:
اصل باید برگردیم به یک تاریخچه‌ای که ببینیم که این از کجا شروع میشه. از زمانی که انقلاب اتفاق میفته، از روزهای اول انقلاب در واقع میخواد ارزش‌هاش رو به مردم شکل منتقل بکنه و همیشه هر نوع حکومت‌ها این شکلی فکر کردن که سینما راه حل مناسبیه برای اینکه تأثیر به سزایی داره و مردم بیشتر از بقیه هنرها باهاش در ارتباطن. در نتیجه همیشه تمرکز کردن روی سینما و از روزهای اول انقلاب سعی کردن که به شکل‌های مختلف عوامل خودشون رو به عنوان فیلمساز و دست‌اندرکار و تهیه کننده و غیره و ذالک بفرستند و سینما رو به شکلی هدایت بکنن. حالا این بعدتر در دهه 70 به پیدا کردید جنبش از جهت تجاری بود، یعنی خب یه آدمایی که خب دستی در قدرت داشتن سعی کردن از طریق سینما پول در بیارن و خب موفق هم شدن و به صورت تهیه کننده، کارگردان و غیره و ذالک. و دسته دوم از جهت فرهنگی و سیاسی بود که خب دیگه قصه خیلی معروفش سعید امامیه که خب بیضایی و کیمیایی رو برد عملا در هتل و اونجا ازشون خواست که براش رسما فیلم بسازن و اتفاقهای بعدی که افتاد. من فکر میکنم که سینمای ایران بیش از هر سینمای دیگه تحت تاثیر این جور نیروها بوده. یعنی حتی شما نگاه بکنید در شوروی سابق چنین اتفاقاتی انقدری که در سینما ایران افتاده هیچ وقت نیفتاده. یعنی سینما ایران به شکلی سینمای ویژه‌ای در این زمینه که همیشه آدم‌های قدرتمند سیاسی و اطلاعاتی خواستن توش نفوذ بکنن، تأثیر بذارن، پول در بیارن و روی مردم به شکل‌های مختلف تأثیر بذارن که نمونهش هم فیلم قلاده‌های طلاست.
حضور و فعالیت نهادهای امنیتی و نظامی در سینما ایران طی سال‌های اخیر با فعال شدن نهادهای متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کار فیلمسازی شکل آشکارتری به خود گرفته است. سازمان سینمایی اوج وابسته به سپاه پاسداران، تولیدکننده چند فیلم مهم و پرخرج دو سال اخیر سینمای ایران از جمله به وقت شام و تنگه ابو غریب بوده است. به جز سازمان اوج در سالهای اخیر برخی فیلم‌های دیگر با مضامینی مورد علاقه نهادهای حاکمیتی و اطلاعاتی تولید شدند که برخی منابع از تولید آنها با مشارکت کارشناسان اطلاعاتی خبر می‌دهند. محمد عبدی تحولات سالهای اخیر در حضور و مشارکت نهادهای امنیتی و نظامی در سینما را چنین شرح می‌دهد.
حالا می‌بینیم که شرکت‌هایی که رسماً خودشون هم میگن که مرتبط و متعلق به سپاه پاسداران هستند، دارن در فیلم‌ها سرمایه‌گذاری بسیار کلان می‌کنن و فیلم‌های خیلی پرخرج می‌سازن و این فیلم‌ها رسماً هم جایزه می‌بره در جشنواره فجر و غیره و ذالک. این حضور میشه گفت که از یک طرف دیگه حضور رسمی‌تر و پررنگ‌تری شده. یعنی اگه قبلاً آدم‌های نظامی اطلاعات خودشون رو قایم می‌کردن پشت فیلم‌ها و نمی‌گفتن که ما در واقع تعلق داریم به وزارت اطلاعات یا سپاه یا غیره، الان این اتفاق افتاده که این آدما رسماً با اسم و رسم سپاه پاسداران و غیره و ذالک دارن فیلم می‌سازن و سعی می‌کنن که هم بازده مالی داشته باشن برای خودشون و هم تأثیر فرهنگی و سیاسی بگذارن.
به دنبال انتشار گفتگوی انتقادی مقام اطلاعاتی با خبرگزاری ایسنا، ابوالقاسم طالبی با انتشار چند پیام در حساب توییترش گفت برخلاف انتقادهای مطرح شده، دفتر رهبر جمهوری اسلامی رضایت آیت الله خامنه ای از پخش دوباره قلاده‌های طلا را به او اطلاع داده است. بر این اساس اختلاف نظر درباره محصولات سینمایی ساخته شده از سوی سینماگران نزدیک به حاکمیت در میان بخش‌های مختلف آن آشکار می‌شود. در اکران سینماهای ایران روند کاهش استقبال تماشاگران از فیلم‌های در حال نمایش ادامه پیدا کرده است، آنچنان که محمد قاصد اشرفی رئیس انجمن سینماداران در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا از افت 40% فروش فیلم‌های سینمایی طی یک ماه اخیر نسبت به ماه قبل از آن خبر داده و با ابراز تعجب و نگرانی از این اتفاق خواسته که بازی‌های تیم ملی فوتبال در جام ملت‌های آسیا در سالن‌های سینما پخش شود. کاهش استقبال تماشاگران از سینماها به ویژه برای چند فیلم تازه اکران شده اخیر که سازندگانشان امید به فروش بالا برای آنها داشتند محسوس‌تر است. مهمترین آنها کمدی سیاسی مارموز ساخته کمال تبریزی است که مضمونی در انتقاد از عملکرد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران دارد. این فیلم با بازی حامد بهداد پس از گذشت 3 هفته از اکرانش کمتر از 4 میلیارد تومان فروش داشته است.
بشینید آقا، اجازه بدید حرف بنده تموم شه. شما مگر نماینده همین مردم در همین مجلس نیستید؟
نمایندگان محترم بشینید. آقای صمدی شما خواهشاً یک مقدار رعایت بفرمایید.
شما اگر از نیت بنده خبر داشتید
شما رو میگم آقای آقازاده.
هفته گذشته یک فیلم دیگر نیز به جدول نمایش سینماها اضافه شد. این فیلم اتاق تاریک نام دارد و ساخته روح الله حجازی است. آقای حجازی سابقه ساخت فیلم‌هایی چون زندگی مشترک آقای محمودی و بانو و مرگ ماهی را دارد و در فیلم تازه‌اش موضوع آزار و تجاوز جنسی کودکان را دستمایه کارش قرار داده است. سایده سهیلی و ساره بیات بازیگران اصلی این فیلم هستند.
اما سر خوبی نیستن؟
من از شما خوشگل نیستن که از سه دلم.
از من بترس. من ترس نکم.
اگه یکی کلارم بینه ای به؟
چه خواست ببینه حتما من به بابا بکیم.
بچه هم بهم گفته بدن شکل میده.
هفته گذشته همچنین فهرست فیلم‌های پذیرفته شده در بخش نگاه نوی جشنواره فیلم فجر اعلام شد. این بخش به نمایش ساخته‌های اول فیلمسازان اختصاص دارد. با این همه حضور دو فیلم که ساخته دوم بلند سازندگانشان محسوب می‌شود با اعتراض‌های همراه بوده است. این دو فیلم حمال طلا ساخته تورج اصلانی و یلدا ساخته مسعود بخشی هستند. هر دوی این سینماگران پیشتر سابقه ساخت فیلم بلند دارند. از جمله فیلم یک خانواده محترم ساخته اول مسعود بخشی به دلیل مضمون انتقادیش درباره فساد حکومتی در ایران خبرساز و نمایشش توقیف شده بود. مسئولان جشنواره فجر گفتند که چون دو فیلم اول این سینماگران پروانه ساخت نداشتند پس فیلم اول محسوب نمی شود. از همراهی دوباره تان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده و شماره دیگر ایام بکار.
ساعت